بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مروی، مباحث حجج، بحث حجیت خبر واحد، جلسه 745، دوشنبه مورخ 10/10/97.
وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بفرمایید. بله. خب شبه موضوعی است دیگه، مثال های مختلف هم داره. حالا تا برسیم سب کنیم تا به دلالتش برسیم. کلام در این بود که توجیهی برای مطلب شهید صدر راجع به رادعیت روایت مسعدت ابن صدقه از سیره عقلا بدین شکل بیان شد که سیر عقلائیه در زمان صدر اسلام همه اونها امضا شده بودن حدوثن، لذا هر سیره عقلائیه که شک داشته باشیم آیا در ازمنه لاحقه نسخ شده یا نه، استصحاب بقای امضا میگه امضا اولیه همچنان ثابت است، لذا سیره عقلا بر عمل به خبر ثقه است در زمان پیامبر. این سیره امضا شده بوده، شک داریم آیا روایت مسعده نسخ کرده این سیره رو یا نه، استصحاب میکنیم بقای امضا رو. دقت کنید، این ایده و نظریه ممکنه ثمرات مختلفی برش بار بشه، لذا عرض میکنیم که اگه مقصود شهید صدر این معناست، سوال از ایشون این است که چگونه شهید صدر از این که در صدر اسلام آغاز بعثت پیامبر تا سالها دستورشون این بود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، از سکوتشون نسبت به سایر امور به چه دلیل شهید صدر استفاده می کنن امضای سیره های عقلائی رو، به عبارت اخرى در بحث سیره ما توضیح دادیم، شاید سال گذشته بود این بحث رو مطرح کردیم در مباحث اصولی، که سکوت معصوم در قبال سیره با دو نکته علامت رضایت به آن سیره عقلائیه است. نکته اول، وظیفه معصوم بیان احکام الله باشه. نکته دوم، بتواند نسبت به آن حکم موضع بگیره، تقیه نباشی، یا ردع کنه یا تأیید کنه، آنگاه از ترکیب این دو خصوصیت که می گفتیم وظیفه معصوم اداء رسالت است، بیان احکام شرعیه است، ان الارض لا تخلو من امام ان زاد المؤمنون شیئا ردهم و ان نقصوا شیئا اتمه لهم، اینا رو بحث کردیم آوردیم. لذا گفتیم اگر وظیفه معصوم بیان احکام شرعیه بود، توان ردع هم داشت و ردع نکرد، از سکوت او امزار استفاده می کنه. در اون مبحث توضیح دادیم قرائن اطمینانیه میگوید نبی گرامی اسلام قبل از هجرت به مدینه منوره همه ایشان جذب مردم به توحید و رسالت خودشون بوده است، نسبت به احکام شرعیه قبل از هجرت به مدینه منوره پیامبر وظیفه ابلاغی نداشتن، تنها وظیفه به ترکیز عقاید در نفوس مردم، نفی شرک، اذعان به وحدانیت خداوند و رسالت نبی گرامی اسلام بوده است. از جمله اون قرائن اشاره کردیم به روایتی که در کافی شریف باب 17 از ابواب ایمان و کفر مطالب مفصلی در این روایت است. به 3-4 نکته اشاره کردیم که مضمون روایت اینه: خداوند پیامبران رو که مبعوث میکنه در آغاز بعثت دو رکن داره دعوت پیامبران: اقرار به وحدانیت و اقرار به این که این نبی از جانب خداوند است و هر کسی به این دو خصوصیت معتقد بشه ادخله الله الجنه بذالک. وظیفه فقط همین مقدار ازش میخوان. نکته دوم: آنگاه که تعداد متنابهی به پیغمبری ایمان میارن که توان ایستادگی در مقابل سایر نخله ها رو دارن، جعل لكل نبی منهم شرعه و منهاجا، پس از او شریعت برای یک پیغمبری آورده می شود. نکته سوم: حدیث میگه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آنگاه که در مکه که مبعوث شدن در مدت بقای در مکه هر کس ایمان به وحدانیت و رسالت پیامبر داشت، با همین اقرار و تصدیق وارد بهشت می شود. امام می فرماین مختصر دستوراتی هم که پیغمبر داشت در عصر مکی، مثل وقضا ربك الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، این تعالیم ادبون و موعظتون و نهی خفیفون و لم یعد علی ولم يتواعد على اجتراح شيء مما نهى عنه وانزل نهيا عن اشياء وحذر عليها ولم يغلظ فيها ولم يتواعد عليها، پیامبر در زمانی که در مکه بودن وظیفه‌شون ابلاغ دستورات و الزامات نبود. نکته چهارم، فلما اذن الله له فی الخروج من مکه الى مدینه، وقتی پیغمبر از مکه به مدینه هجرت کردن، بنی الاسلام علی خمس، شهادتین، اقام الصلاه و ایتاء الزکات و حج البیت و صیام شهر رمضان و انزل علیه الحدود و قسم الفرائض و اخبره بالمعاصی. نتیجه این که ما از قرائن مطمئنی به این نتیجه میرسیم در برهه آغاز بعثت انبیا وظیفه شون ابلاغ احکام شرعیه فرعیه نبوده است. اگر وظیفه ابلاغ نبوده است، سکوت پیامبر در مقابل سیر عقلائیه در آغاز بعثت نمیتونه تأیید شرعی بر اون سیره عقلائیه باشه. لذا این ادعای شهید صدر که فرمودن، حالا اگه مقصودشون این باشه سیر عقلائیه در آغاز بعثت همشون ممزاتن، اگه بعدن شک در ردع کردید استصحاب ردع جاری میکنی، قابل پذیرش نیست. کجا؟ کجا؟ اونم که حرف اول بود که جواب دادیم، که این که اونم از کجا معلوم بوده، خود روایت مسعده اگر معتبر باشه احتمال اینه که راده از این سیره بوده است، احتمالش هست. لذا دقت کنید، به نظر ما با این مطالب مشکله احتمال رد از سیره عقلائیه توسط خبر مسعدت ابن صدقه قابل انتفاع نیست، و این احتمال اگه بیانی که بعداً ما اشاره خواهیم کرد نباشه، برای اعتماد به سیره عقلا مشکل درست میکنه. یعنی برمیگردیم به همون مشکلی که دیروز اشاره کردیم، سیره عقلا باید امضاء معصوم رو داشته باشه، احراز کنیم عدم الردع رو. احتمال حجیت این خبر باعث میشه احتمال رادع از سیره داشته باشیم، و احتمال رادع جلو حجیت سیره رو میگیر. حالا تا برسیم ببینیم ما چه بیانی داریم، چه عرض میکنیم. دقت کنید، مدرسه نجف مرحوم آقای خویی در مباحث فقهیشون در بحث طهارت که به مناسبت حدیث مسعد ابن صدقه رو مطرح میکنند، یک اشکال سندی و حدیث دارن، عدم وثاقت مسعد ابن صدقه، و یک اشکال دلالی میکنند به حدیث مسعده. اشکال دلالی ایشون این است که میفرمایند در این روایت آمده است و الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک او تقوم به البینه. لفظ بینه به معنای شهادت عدلین، نه حقیقت شرعیه است و نه حقیقت متشرعیه. به قرآن و روایات که مراجعه می کنیم بینه در کتاب و اخبار به معنای لغویش به کار میره، ما به البیان ما یسقط به الشیء، چیزی که چیزی رو ثابت میکنه بهش میگیم بیانه، روشنگر. مثلا میفرمایند ببینید قول خداوند تعالی بالبینات و الزبر، ما پیغمبران رو با بینات فرستادیم، جمع بینه است، یعنی با چیزایی که روشنگری میکنن، مبینن، حتی تأتیهم البینه، یعنی تا بیان برای مردم بیان. این کنت علا بینت من ربی، یعنی یک بیانی از پروردگار من داشته باشی. هاکذا در احادیث که بینه میاد به معنای حجت است، مبین است، روشنگر است. پیامبر اکرم می‌فرمایند انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، یعنی من قضاوت می‌کنم بین شما با قسم ها و حجت ها. لذا در زمان های متأخر است، مثلا در بین فقها، که بینه به معنای شهادت عدلین است. بعدم یه توضیحی میدن که پیغمبر فرمود من قضاوت میکنم بین شما به بینات و معناش اینه پیغمبر و اهل بیت به علم حاصل از امامت در قضاوتشون عمل نمی کردن. لذا در مخاصمه امرؤ القیس پیغمبر به علم واقعیشون عمل نکردن، بلکه طرف رو ترسوندند از اینکه زمین امرؤ القیس رو اگر به عرض کنم ناحق بگیری روز قیامت اینجوری میشه اینجوری میشه، اونم ترسید، میخواستنم به ظاهر قضاوت کنم و ترسید گفتنم من زمینشو به خودش پس دادم. فقط خاتم الاوصیا عجل الله تعالی فرجه و شریف هستن که بر طبق واقع قضاوت میکنن، سایر ائمه بر طبق بینات حجت قضاوت میکردن. بعد میفرماین اکنون که بینه نه حقیقت شرعیه و نه متشرعیه است در شهادت عدلین، معنای حدیث مسعده این است که او تقوم به البینه، یعنی در موضوعات یا استبانه لازمه، یعنی کشف یعنی قطع، و یا بینه لازمه یعنی حجت. تقوم به البینه یعنی حجت قائم بشه برش. دیگه حدیث مصداق حجت رو بیان نمی کنه. حجت ممکنه خبر واحد عدل باشه، ممکنه بینه باشه، ممکنه استصحاب باشه، ممکنه همه اینا باشه. لذا حدیث علا فرض صحت سند نافی حجیت خبر واحد در موضوعات نمی باشد. این کلام آقای خویی نسبت به مدلول این روایت. دقت کنید کلامی رو از شهید صدر اشاره کنیم، بعد وارد بشیم نقد کنیم هر دو. استبانه روشنگری میگنیش. خب حالا تا به اشکال برسیم. بسیار مرحوم شهید صدر پاسخ دیگری دارن از عدم رادعیت این حدیث از سیره عقلا. می‌فرمایند فرض کنی حدیث صحیح السند، دلالتشم تمام، میگوید اشیا موضوعات یا با استبانه روشن میشه یا با بینه، بینه یعنی شهادت عدله. ولی این حدیث نمیتواند از سیره عقلا بر حجیت خبر در موضوعات رادع باشه، به خاطر این که سیره هایی که در نفوس مردم راسخند، جماعات مردم به این سیره ها عمل می کنند، اگر شارع بخواد منع کنه از این سیره با یک روایت و دو روایت نمیشه، باید انبوه ادله قاطعه بیاره در رد این سیره ثابت در نفوس مردم. بعد مثال میزنن، میگن قیاس رو ببینی، نفوس مردم بر اساس قیاس و تنظیر زندگیشون بنیان نهادن. شارع وقتی میخواد از این سیره عقلائیه مرتکزه فی نفوس مردم ردع کنه، به تعبیر آقای خویی یک جا 500 تا روایت میاره در نفی قیاس. لذا یه سیره مستمره دارید، عقلا به خبر واحد عمل میکنن در موضوعات، یک روایت مسعدت ابن صدقه مگه میتونه رادع از این سیره مستمر باشه؟ ادله قاطعه میخواد. فعلیه علی فرض صحت سند و کمال دلالت و تمام دلالت حدیث مسعده، این حدیث نمیتونه رادع از این بنای عقلا بوده باشه. خب تأملاتی در کلام هر دو محقق داریم که فردا عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب خیلی خوبه، اینا رو کار کنید، حتما حتما روش کار کنید. اون بحثایی که ما نسورد اونا رو دیدیدم من، خیلی اونا رو ببینید. بله، حالا دوستان گزارشگری این راجع به مسعدت ابن صدقه و بحثایی که قبلا داشتیم بازم فردا این تدارک کنم. Thank you.